بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله هفتم از مسائل زمان در رابطه با انسان خوابی است که بغلطد روی یک مثلا بچه‌ای و بچه فوت بکنه، این زمانش با کیه؟ این کسی که با گشتن روی بچه و فوت بچه، سه نفر میتونن باشن. یه وقت اینه که یه غریبه است، یعنی یه زن غریبه است، اصلا خیلی هم ربطی با این بچه نداشت. یه وقت دایه این بچه است و یه وقت مادر این بچه است. اینا یا فرق میکنن یا فرق نمیکنن. در اصل زمان علل قاعده هر کدومشون باشن زمان دارن، برای اینکه قاعده اتلاف دیگه، من اطرف مال الغیر فلهو و فن لهو زامن، احتیاج به اختیارم نداره، شرطش اختیار نیست، شرطش حتی بلوغ نیست. یه بچه هم اگه ماره کسی رو تلف بکنه براخره ولی یه زامنه. بنابراین در حال خوابم اگر چیزی رو تلف کرد، زمان به گردنش میاد، چه مادر باشه، چه دایه باشه، چه یک فرد غریبه باشه، اصلا چه زن باشه، چه مرد باشه، در حال خواب قلط خورد و افتاد روی بچه‌ای و بچه خفه شد. فرق نمیکنه هر کی باشه، زمان رو داره پدر و مادر. اونا پدر قصاص نمیشه، ولی زمانی که داره اگه همدر میکنه زمان داشت. حالا وصل خطاست، خطا هم اگر بچه شو بکشه زمان داره، اون تا اگه وارثی نداشت یا وارث بخشیدن خوب هست دیگه. پس در اصل زمان فرقی نمیکنه که این آدمی که در حال خواب غلط خورده و روی بچه ای افتاده و فوت کرده، اصل زمان هست. اهم از این که این آدمی که غلط خورده و قتل منتسبه به اوست، مادر باشه یا دایه باشه یا زن غریبه باشه یا اصلا مرد باشه، هر کی باشه، برای اینکه گفتیم این قاعده زمان مربوط به قاعده اتلافه. اتلاف هم نه قیدش قید بلوغ داره نه قید قصد داره. خب بنابراین اصل زمان هست. میتونه با کچه حتی شما
خب بگذر امریکی نبود.
خب برای همین جهت هم میگیم قصاص نداره، اما زمان بستر زمانه. حالا اگه مادر غلطید روی بچهش و کشته شد و پدر گفت خب بچه رو کشتی باید دیهشو بدی، پدر وارثه دیگه، چرا نده؟ اگه میزد این مادر یک کاسه تو خونه رو میشکست، شتو پولشو باید به پدر بده؟ اگه میگفت باید بدی، حالا بچه شو نمیتونه بده، چه دلیلی نتونه بده؟ زمان دیگه. اتلاف اگر منصوب به او باشه که تلف کرده باید ضامن باشه. این قارون اگه اتلافه، گفتیم هم نه شرطش بلوغه نه شرطش قصده، بچه هم چیز رو بشکره یا بچه هم چیز رو، حتی یه بچه بچه دیگه رو بکشه دیگه شو باید ولیش بده، تو بازی هم سنگ بدنه تو سرش بخوره، زمان داره بدانه تو بازی سنگ به هم پرت میکنن خورد تو سر یک کسی، یه بچه زد تو سر دیگری اون بچه مرد. یا مرد یا کور شد یا شل شد یا هر چی شد زمانشو باید بده، با اینکه بچه هم هست، قصد کشتن هم نداشته، قصد زدن هم نداشته، خورد تو بازی سنگ پرت میکرده به هم، نه زمان داره دیگه، قانون زمان این بحث نیست. پس در اینجا فرق بین مادر و غیر مادر اونا نمیخواد تو اصل زمان. اما بحث اینه که حالا این زمان و این دیه به گردن کیه؟ بر گردن خود این فردیست که در حال خواب غلط خورده و روی بچه افتاده، حالا مثلا ما رو بچه هست گفته رو مرد، یا دست شکست یا پا شکست، حالا هرچی بالاخره نقصی برش وارد شد یا فوت کرد، این زمانش به گردن خود این آدم نائمه یا به عهده عاقلشه؟ ای گفتید به عهده کیه؟ چرا طبیعت؟ چرا بدون؟ چیه؟ عمده؟ بالاخره چیه؟ ببینید، یا عمده یا خطاست یا شبه عمد، یه چیزی یه ست ادنیان کرده میشه ردای مرز با کی باید باشه؟ ردای مرز با کی بود؟ با آقل. پس علل قاعده اینجا با آقل هست، برای اینکه این خطای مرز این که اصلا هیچ قصدی نداشته، اصلا هیچ این کارا نبوده، خواب بوده، تو خواب خطای مرز. همونطوری که اگر خوشم بخوره بچه به یه چیزی و بشکنه، یا خود آدم دستش بخوره تو خوابه یه چیز رو بشکنه، اینه خطای محضه، و خطای محض رو گفتیم باید عاقله بده. پس در اینجا باید عاقله بده. اما در این مسئله اختلاف بین علماست، به خصوص در زعر. زعر یعنی دایه. در زعر گفتن اگر این دایه که شیر میداده به بچه یک فردی از باب افتخار و فخر رو اینا میداده، مثلا میداده بچه آقا رو شیر میداده، حالا خوابیده بغلش افتاده روش، اینجا باید خودش بده. و اگر نه، رو فقر، رو بیچارگی رفته اجاره شده و شیر میداده و پولم میگرفته و قلطیده افتاده، اینجا باید عاقله بده. خب چه فرق میکنه؟ به چه مناسبت؟ بالاخره این که در همه صورتش، هر دو صورتش خطای محضه. برای همین جهت هم اختلاف بین علما بوده که بعضی ها گفتن نه مطلقا باید خودش بده، بعضی هم گفتن مطلقا باید عاقله بده. اونایی گفتن مطلقا باید عاقله بده، اونا خب حرفشون مطابق با قاعده هست. اونایی که گفتن مطلقا باید خودش بده، اونا دلیلی واقعا ندارن، مگر این که حالا بافتن که بله بالاخره این خود این که بغل بچه خوابیده، خیلی بغلش خوابیده، که نه در معرض مثلا این کار بوده. خب چرا آدم که بدونه مثلا تو خواب میغلطه، چرا بغل بچه خوابیده؟ پس که نه یه شبه عمدیه، مثلا اینجوری خواستن بگن که خب این نیست واقعا، وقت خواب بوده این لحظه نداشت. اونایی که تفصیل قائل شدن به خاطر روایت، کارشم نمیشه بکن، روایت بعضی گفتن روایت ضعیفه، آره روایت به بعضی از نقلها ضعیفه، ولی بعضی از نقلها به خصوص نقل مرحوم شیخ طوسی در تعظیم صحیح هم هست، که تفصیل قائل شده بین زعر، در زعر فقط یعنی در دایه، که اگر به خاطر فخر و به خاطر خلاصه این که عزت پیدا کنه پهلوی خانواده و این جهات ها بوده. اینجا بر خودشه که بده و اگر نه روی فقر بوده بر عاقلشه که بده، این خب خلاف اصله، اما روایت که باشه چاره ای نیست. بعضی هم روی همین زمینه فتوا دادن طبق روایت. مسئله اینه النائم ازا اطلف نفسن او طرفن، بلا یا نفس را یا طرف را، طرف یعنی اعضا، به انقلابهی او سائر حرکاته، به این که قلب بخوره یا سائر حرکاتش، قلب نمخوره، دستش ادبه میخوره تو چشمه یک کسی، دستش قلب چشمش نابینا میشه، علا وجه یستند الاتلاف الی، به طوری که اتلاف عرفن بگن آره این قتل، این باعث کشتنش شد، این باعث کور شدنش شد، باعث شکستن دستش شد، عرفن نسبت رو به این بدن. فزمانه فی مال العاقله، زمانش در مال عاقل است. عاقل قاعدش هم همین بود دیگه، برای اینکه این نائم هیچ قصد تو زدن و اینا نداشته، شبه عمد بود که قصد فعل رو داشته باشیم، اونده قصد کشتن نداشته باشیم، این اصلا قصد فعل رو هم نداشته، خواب بوده، بنابراین خطای محضه و در خطای محضم گفتیم دیگهش بر عاقل است. خب تا اینجا درست. رفع زعر، اما در زعر یعنی دایه، اذن قلبت فقتلت طفل، اگر این دایه‌ای که بغل بچه خوابیده بود این قلب خورد و طفل کشتش. در زعر که اینجوری بشه، روایتون روایت چیه؟ به ان علیها دیه کامله من مالها خاصه، که در اون روایت بگه دیه کامل رو باید بده، از مال خودش هم باید بده، البته انکانت انما زعرت طلبن للعز والفخر، اگر این دایه شده برای طلب عز و فخر و اینا، روسکی میکرده میگفت حالا خانم مثلا بیدار نشد من میام، خب شیر دادم با زن بیدار بشه، حالا خانم آقا یا خانم فلان ارباب یا خانم خان این اومده گفته نه منم که شیر دارم که من میام شیر میدم که خانم بیدار نشه، یا مثلا به خاطر اینکه خود شیرینی جسمش به هم نخوره و زنها شیر نمیدن و خاطر اینکه قیافشون چی نشه. اگه به این کارا بوده امکانت انما زهرت طلبن للعز والفخر، بعد از مال خودش، و امکانت انما زهرت من الفقر، اما اگر این دایه شدنش روی فقر و بیچارگی و برای اینکه یه پول بگیره، اجاره مستاجر بوده، اجاره کرده خودشو، فان الزمان على عاقلته، زمان بر عاقلته. خب این قاعدتا طبق قاعده نیست، یعنی این روایت برخلاف قاعده است، و علتش هم اینه که گفتیم بالاخره یا خطای محضه یا شبه عمده، اگه خطای محضه که در هر دو صورت باید عاقله بده، و اگه شبه عمده باید خودش بده. خب رو حسابم قطعا این خطای محضه، بنابراین باید عاقله بدن، اما این فرق گذاشته، تفسیر قائل شده بین یه جا دیگه، این تعبده دیگه، اگر روایت صحیح داشته باشیم رو چشم میذاریم چشم. امام میفرماد و فل عمل به ها ترددو، اما در عمل به این روایت تردد، یعنی خلاصه نتونست امام فتوا بده، علت چین که حالا یا به خاطر این که روایت ضعیفه، که گفتیم نه روایت درسته، چندین نقل داره این روایت، ولی روایت که مرحوم شیخ نقل کرده فرمودن روایت صحیح، اما دیگران هم گفتن صحیحه، و بنابراین رو این جهت نمیشه مگر این که آدم بگه این روایت ولو هم صحیح باشه، اما در اینا نمیتونه اون قاعده کلی که ما داریم که خطای محض خلاصه با عاقل است، دست از اون به یه روایت برداریم. اونم بعضی از علما بهش عمل نکردن، به این روایت که خود این عمل نکردن، خیلی از متأخرین و متقدمین به این روایت عمل نکردن، خود این باعث ضعفش میشه ولو سند قوی باشه. بالاخره امام روی این جهات فرموده فیه تردد.
اجازه یه شک دیگه اینجا باقی میمونه، یه وقت هست خانم به خاطر فرد این کاره، یه وقت به خاطر فرد این کاره که یا قربت نزدلا اومده این بچه را از خطا محضت خارج میشه.
حالا ببین اگر اقسام دیگه هم داشته باشه، ما اون اقسام چون روایت نداریم و خلاف قاعده هم از این روایت، اونا رو حتما باید حملش کنیم بر همون اصل و بگیم باید عاقله بدن، ولذا مادر رو هم بگیم عاقله باید بدن، چون اینطور روایت نمیاد. میدونی وقتی یک روایت خلاف قاعده بود فقط به موردش اکتفا میکنیم، اونجایی که فخر رو چه باشه، حالا اگه قربت الله نه اون باشه نه این باشه، نه اجاره شده، اصلا مادر این خانوم مریض بوده، مادر این دایه مریض بوده و این اومده داده، اینا تو روایت مخ نیست، خارج از روایت برمیگردیم سر قاعده. یعنی در این مواردی که غیر از موارد روایت بود بگیم باید عاقله بده، برای اینکه خطای محض بودنش حرف توش نیست، اینکه خطای محضه چون نه قصد فعل رو داره. قبول نداری؟ چیه بس؟
یا شبه
هم دیگه
یا
به هم چیه بعد دو مرتبه تر آن بار خب اون بار این درست میکنه بلاخره یا عمده یا خطا مده که یعنی هیچ این تعریف کردیم داره. عمد اینه که قصد داری وسیله وسیله قتالت یا قصد کشتن داشتی، اینو تعریف کرد. خطا مده اونه که اصلا قصد زدن به اینو نداشتی، اصلا قصد زدن نداشتی، اگر رب تو با این نداشته، یه سنگی رو پشت دیوار پرت کردی اصلا نمیدونی کسی از خود تو سر کسی، یا میخواست به یه گنجشکی بداره اصلا قصد به زدن به این نداشت، خورد یه آدم را درخت، این خطای محض میگفت. شیعه به هم دونه که نه به طرف داره میزنه اما قصد کشتن نداشت، بسینه هم کشتن نبود، زد تو گوشش برای تنبیه. خب این اصل فعل رو قصد داشت اما قصد کشتن نداشت، وسیله هم قتاله نبود، اینو گفتیم شبه هم. اما این آدم هیچ قصد فعل نداشته، وقتی قصد فعل نداشته این چه خطای ما هست؟
اینو نداشته،
قصد کیو داشته؟ قصد غلطیدن نداشته. آره ولی قصد غلطیدن نداشته، اونم نداشته متأسفانه، در حال خواب قصد هیچی نداشته، بس خطای مرده. حالا این دیگه نه، حالا خطای مرده دیگه، حالا رو بالاخره لغت که ما نمیتونیم، لغت که نمیتونیم بیان معنا کنیم، به خودمون یه لغت بسازیم. بنابراین در موارد دیگه که غیر از فخر و عزت باشه، اون میره تحت قاعده خودش و باید خطای مرد باشه. خب وفل عمل به ها تردد، ولو کان زعرها یا زعرها زعرها للفقر و الفقر معن. حالا اگه هم برای فقر باشه و هم بچه هر کسی رو نمیره، حالا ولو فقیره ما بچه هر کسی رو نمیره، ما بچه خان رو براخره خلا هم پولی گیرش بیاد و همان براخره افتخاری براش باشه که من بچه فلانی رو شیر دادم و دایه فلانی ازم، هر دوشه که باشه. ایشون امام فرماد فظاهرا ندیه علی عاقله، دیه بر عاقله است، برای اینکه خارج از روایته. تو هر جا ما یه روایتی داشتیم که برخلاف قاعده اولیه بود فقط به مورد متیقنش عمل میکنیم، مورد متیقن اونجاست که حتما فقط برای فخر یا برای عزت، اونجاست که گفتیم برای خودش باید بده. اما اگه دوتاییش باشه خب مورد روایت نیست، اگر برای قربت الله باشه برای روایت نیست، اگر مادر مریض بوده نه برای اجاره بوده نه هیچی، مادر مریض بوده رفته شیر داده، حالا بغلشم خوابش برده و غلطیده، خونه همسایه رفته نمیخواستم اون. اینا خارج از روایت، وقتی خارج از روایت شد میره داخل همون قانونش که عاقله باید پرداخت بکنه. ولذا اینجا میفرماید که بر فرضی که بر روایت، اول که بر موسوی تردد، ولی حالا فرض میکنیم که بشه به روایت عمل بکنیم. اما حالا اگر کان از ذعرها، یعنی این اجار شیر دادنش للفقر و الفخر معن باشه، فظاهر ان ندی علی العاقله. چرا ظاهر ان ندی علی العاقله؟ چرا بگید برای خلاف مورد روایت، بنابراین میره طبق قانون قاعده. چون اینو نمیتونیم بگیم که خطای شبه عبده، این قطعا خطای مهده و باید عاقله بدن. حالا روایت هم اگه گفته بشه، روایت که لغت من عوض نکرده، این لغت خود عرف باید معنا کنن. عرف میفهمه که این خطای مهده. حالا روایت فرموده علی رأس بر عید، اما در اونجایی که بر خلاف قاعده باشه فقط به موردش اکتفا میکنیم. موردش اونجاییست که فقط برای فخر و برای عز باشه. اگه برای غیر، حالا روایت هم میخونه، ولعوم لا تلحق به زهر، مادرم به زهر ملحق نمیده. بگیم خب این شیر میده، اونم شیر میده، پس بنابراین اینم اگه غلطید ندیگه، اون که اصلا فخر و مخر و اینا نیست، اون در کار بچهش داره شیر میده و بغلش هم خوابیده. حالا روایت چیه که همه این درد سرا رو پیدا کردیم؟ روایت به اسناد مختلف، من حالا سنده رو نمی کنم، بالاخره نهایت بر میگرده به حضرت امام باقر علیه السلام که هارون ابن جهم میگه که قال ابو جعفر علیه السلام ایما زئر قومن قتلت سبیین، هر شیر دهنده یه قومی که قتلت سبیین لهم، بچه ای از اونایی که از اون قوم که شیر میداد بکشه، و هی نائمه، و حالا که کی نائمه؟ این زهر نائم بوده، فقتلت خو خواب بوده و کشته این بچه رو، فان علیها دیه من مالها خاصه ان کانت انما زعرت طلب العز و الفخر، اگه به طلب عز و فخر بوده این از مال خودش باید بده، و ان کانت انما زعرت اونم زعرت من الفقر فان الدیه علی عاقلته. روایت کاملا هم صراحت داره، البته موارد این روایت چند تا سندش ضعیفه، اما سند صحیح هم داریم. بنابراین دیگه کسی بخواد به روایت عمل بکنه باید همین تفسیر رو قائل بشه. فی امام فتوا نتونستن بدن، فی ترددون فرمودن، علت چه میره که بالاخره اون قانون کلی رو با یه روایتی که بسیاری از علما هم بهش عمل نکردن، یه قدری مشکل ما بتونیم اون قانون کلی رو به هم بزنیم، ولذا تصمیم نتونستن بگیرن. انصافا هم تصمیمش مشکله، اگر روایتی بود که علما همه بهش عمل کرده بودن، اختلاف فتوا بین متأخرین و متقدمین در عمل به این روایت، حتی اونایی که روایت رو صحیحش رو نقل کردن در کتابشون مثل مرحوم شیخ، باز در بعض جا فتوا داده بعض جا نداده، روی این حساب دست برداشتن از اون قانون کلی قریب مشکله. راه کردن روایت هم روایت صحیح هم مشکل اینه که نتونستن فتوا بدن، دیگه باید مصالحه و اینا باشه اگر بخوان کار رو فیصلش بدن. خیلی خب، ما روایت عرض کنم یه بحثمون نمیتونه باشه برای که وقت نداریم. من یه نکته رو عرض بکنم در رابطه با ایامی که پیش داریم، به خصوص فردا که روز 22 بهمن هست، و همینطور حالا راجع به انتخابات هم من عرض بکنم. ببینید، یکی از چیزایی رو که واقعا دشمن رو ذلیل میکنه تو کارهاش این که ببینه مردم از حکومت دست بر نداشتن و همتای حکومت ایستادن. این کارهایی رو که دشمن ما میکنه از قبیل تحریم ها، و برای چی تحریم بکنه؟ تحریم میکنه به خاطر اینکه مردم تو سختی بیفتن، جنس گرون بخرن و از دولتشون و از حکومتشون، حالا دولت که بگیم دولت ها مسئله نیستن، دولت حالا یکی بعدش بیاد و خوشش بیاد، از اون دولت ها کاری نیستن، حالا چهار ساله که زمیاد یک کاری میکنه یا رئیس جمهوره یا وزیره یا وکیله یا امام جمعه است، هرچی هست. اینا نباید ما قاطع بکنیم با اصل حکومت. به قول یکی از بزرگان نقطه قشنگی، ولی یادم نیست چی بود، ولی خیلی جالب بود، فکر میکنم برای آقای پرورش رضوان الله تعالی علیه بود، تو یکی از سخنرانی‌هاش میگه ما نباید قطره رو با دریا قاطی کنیم، قطره رو با دریا نباید مخلوط کنیم، ما قطره ایم، ما که نباید یه قطره دیدیم ولی قطره تلخ بود حالا دریا بدمون بیاد، که بحث سر دریاست، بحث سر حکومته، ما قطره ایم، رئیس جمهورش قطره است و وزیرش قطره است و امام جمعهش قطره است، همه ما قطره ایم. اونی که ما باید نگهش داریم اون خود اون دریاست. بنابراین نباید اگر قطره ها تلخی داشتن از کل دریا خدا نکرده بدمون بیاد، این خیلی نادونیه و بیتوجهیه. این میمونه که یه بچه پدرش یه جواش تلخی بکنه کل پدر رو بگه دوست نداره. خب چرا کل پدر رو دوست نداری؟ این دیگه خیلی قضاوت بچه گونه، همه زندگی تو گردونده، حالا یه دفعه هم گفتی بستنی بده بهت نداده، بابا تو دوست داری؟ نه. خب این خیلی بچه ای، وقتی یه بزرگ ریش دارم بخواد بچه باشه این دیگه خیلی بده. بنابراین باید حواسمون جمع باشه، واقعا مردم رو هم ما باید هوشیار بار بیاریم. اگر بخوایم انشاءالله اسلام رو به یه مرحله‌ای برسونیم که الگوی برای جهان باشه و مقدمه‌ای باشه برای ظهور حضرت مهدی ارواح الله الفدا، باید مردم رو که توی این حالتهای بچگی پیدا میکنن و قطره رو با دریا قاطی میکنن، اینا رو باید هوشیارشون کرد با مثال با هرچی. نمیگم کلا سر مردم بذاریم و کلا نی، واقعا یعنی خیلی از قضاوت‌های مردم و قضاوت‌های خود ما، حالا نه اینکه مردم با ما خیلی فرق ما بعضی روحانیون ما همینجوره، قضاوتامون قضاوت‌های بچگونه است، قضاوت تحقیقیه یا قضاوت بچگونه. قضاوت بچگونه اینکه یه مورد رو حمله بر همه جا بکن، یه آخوند و یه روحانی رو منه یه کار غلطی انجام همشون میگه بد، اینا قضاوتای کودکانه است. بخوام تقسیم بندی بکنیم، قضاوت تحقیقی قضاوت کودکانه، اینکه یه مورد رو به همه، یه قطره رو به همه دریا سرایت بدی، این قضاوت های بچه گونه است. اکثر قضاوت های مردم و خود ما گاهی قضاوت های بچه گونه است. خب باید مردم از حالت بچگی هم خودمون بیایم بالا بیایم و هم قضاوت بچگی ها رو کمش بکنیم. خب دشمن بخواد همین از این بچگی‌های ما استفاده بکنه که سختی بکشیم توی یه چیزی گرون بشه. اون میدونه که مردم خیلی رشد ندارن، یعنی نه خودشون که هیچی ندارن، بالاخره میدوننم از نظر روانی که مردم هنوز به اونجا نرسیدن که واقعا همه قضاوتشون تحقیقی باشه، و رضا میخوان با یه موردی یا ده موردی که یه سختی‌هایی رو مردم بگیرن از اصل حکومت زده بشه. خب این قصدشون اینه، اگر ببینن که این ترفنداشون اثر نکرده طبعا مایوس میشن از این کارشون و زودم اینام خیلی احمقن که در دعا داریم که الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، زودم حماقتشون گل میکنه، خیال میکنن مثل این منافقین. حالا من داستان نمیخوام بگم، وقتم نیست که پرونده هاشون رو داشتم، یه چهار تا میرفتن میگفتن فلان شهر همه با شما هستن، میمدن پایین بعدم میکشتن چون میگرفتن چون بیچاره‌ها. زود باورم، یعنی اونا هم آدم هم دیگه، اونا هم به چیزی که بهشون میگی باور بکنن. حالا این باور نباید بکنن که ما به خاطر بعضی از گرونی ها زده شدیم. از کجا باید بهشون بفهمونیم که هیچ فایده ای نداشته این کارهای اینا و همچنان سر پای خود ایستادیم و دنبال دریا هستیم؟ همین راپیمایی ها و به خصوص انتخابات. نمیگم به خصوص انتخابات، چون تو راهپیمایی ها حالا ما میگیم مثلا میلیونی اومدن، اونا تو رسانه هاشون میگن هزارها میتونن نرفو بدن، اما تو انتخابات چون رسمیه نمیتونن. اگه گفتیم 70% یا 80% مردمی که لیاقت رأی دادن و دارن اومدن حضور پیدا کردن، نمیتونن بگن نخه این 20%، اون توی قانون رسمیه. این و عجیبه که مقام معظم رهبری فرمودن این حضور مردم از سلاح جنگی برای دشمن برنده تر و قوی تر. بنابراین هم خود آقایون واقعا حضور روحانی، به خصوص روحانیونی که با لباس هستن تو راهپیمایی ها و توی جاهایی که مردم هستن، اینا حالا تو نماز جمعه، تو نماز، اینا خیلی موثره. یعنی این نده که بخوایم واقعا برای اسلام اثر نداشته باشیم، که حال نداشته باشیم حتی تو این کارا بیان دیگه، فاتحه‌مون همونجوری بشینیم سر یه قبر فاتحه خودمون رو بخونیم، که هم دنیا رو از دست دادیم هم آخرت رو. دنیا که نداریم آخرتمون خرابش کرد. من واقعا خواهشم اینه هم مردم رو توجیه بکنیم، حالا هر کدوم مسجد داریم، و نباشه که اونا که میگن میام فلان چی جور بود، مگه زمان شاه فلان بود، هم ما هم دنبالشون بریم. یعنی همون بچه دنبال بچه دیگه، کوری اساکش کوره دیگر بود نباشه. ما بنا نیست که کور باشیم، بنا بود هدایتگر باشیم، و همینجور هم انشاءالله هست. بنابراین هم انشاءالله شرکت بکنید در راهپیمایی 22 بهمن، هم در انتخابات شرکت بکنید. حالا 5 نفر مثلا تو اصفهان شما بعضیشون چینه بیدون چوا کنید، طوری نیست، 2 نفر 3 نفر حالا تونستین همه رو رای بدید، نتونستین ولی آدم های خوب رو رای بدید، آدمی که واقعا بدونید به درد میخوره و اصلا فامیلی یا حتی گفتم تو خطبه هم که حتی اینکه خانواده شهیده، پدر شهیده، برادر شهیده، اینا درسته، هر کدوم جای خودش مقام داره، ارزش هم داره، صبر هم کردن، خدا هم عجبشون میده، اما برا انتخاب یک کاری که میخواییم برای مملکت کار بکنه باید شایستگی علمی و شایستگی تقوایی خودش داشته باشه. دیگران دارن به درد این نمیخوره. بنابراین همه یه جهات رو، فامیلی، خانواده شهید بودن، حتی روحانی بودن یا نبودن، افراد شایسته رو به مردم معرفی بکنیم و خودمونم انشاءالله به همونا رأی بدیم و هیچ چیز دیگری رو غیر از خدا و این که میخوایم افرادی رو تعیین کنیم که برای این مملکت اسلامی که تنها مملکت شیعه است میخوایم کار بکنن، با این قصد و با این نیت انشاءالله هم مردم رو تشویق کنیم که برن تو انتخابات شرکت کنن، هم در راهپیمایی ها و هم خودمونم جلودار همه باشیم در کارهای خوب. و صلی الله علی محمد.